الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در علائم حقیقت و مجاز است برای پیدا کردن معنای حقیقی و تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی، اماراتی را و علائمی را ذکر کردن. عمده اون علائم تبادر است. تبادر را معنا کردن به انسباق معنا از حق لفظ، از لفظ بلا قرینه. گفتن اگر معنایی از لفظ بلا قرینه به ذهن انسباق پیدا کرد، خطور پیدا کرد، این انسباق اماره و علامت وضع اون لفظ است برای اون معنا. چون دلالت الفاظ بر معانی ذاتی نیست، یا بایستی بالجعل باشد، بالوضع باشد، یا بالقرینه. فرضم اینه که قرینه نیست، پس معلوم می شود که منشأ این تبادر انسباق وضع است. ما به کشف انی معلول، به کشف انی کشف می کنیم از تبادر علتش را که وضع است. این تقریب تبادر. اشکال معروفی بر این اماره شده است و اون اشکال معروف دور است. گفتن شما میخواهید با تبادر علم پیدا بکنید به وضع. علم به وضع توقف بر تبادر دارد، در حالی که تبادر هم توقف بر علم به وضع دارد. کسی که عالم به وضع نیست تبادر معنا ندارد. مثل الفاظ انگلیسی که ما علم به وضعش نداریم تبادر معنا ندارد. اینه که گفتن علامیت تبادر دوریه. این که تبادر علامت باشد یعنی علت علم به وضع باشد، پس توقف داره علم به وضع بر تبادر. خب تبادرم توقف داره بر علم به وضع. اینه که این دوره، دورم که محاله، پس علامیت تبادر محاله. اشکال معروفه. مرحوم آخون جواب داده، جوابم جواب معروفیه. جواب داده است از این اشکال به این که اونی که اونی که موقوف است بر تبادر که ما دنبال او هستیم، عبارت است از علم به وضع تفصیلا. علم به میخوای علم پیدا کنی به نحو باز، به نحو تفصیلی علم پیدا کنی به وضع مثلا سعید برای عرض، این توقف داره که از سعید عرض به ذهن بیاد. موقوف بر تبادر علم تفصیلیه. اگر تبادر هم بر همین علم تفصیلی توقف داشت میشه دور، میشه الموقوف علی، دوباره هو الموقوف علی. دور اینجوره دیگه، در دور همونی که موقوفون علیه دوباره میشه همون خودش موقوفون علیه، عینیت. زید توقف داره بر مثلا وجود زید، توقف داره بر وجود امر. وجود زید میشه موقوف علا وجود الامر. دوباره همین وجود زید موقوفون علی باشه برای امر، الموقوف علی هو الموقوف علی، میشه دور. اگر تبادر به علم تفصیلی توقف داشت اینجا میشه الموقوف علی هو الموقوف علی، یعنی الموقوف علی تبادر هو الموقوف علی لتبادر، میشه دور. در حالی که اینجور نیست، تبادر بر علم تفصیلی توقف نداره. علم تفصیلی داری که دیگه معنا در ذهنت موجوده. تبادر توقف داره بر علم اجمالی. مراد از علم اجمالی که آخون میگد علم اجمالی بحث اشتغال نیست. یک جا در بحث اشتغال میگن علم اجمالی مقتضی تنجیزه، علت تنجیزه، یه علم اجمالی هم اینجا میگن. علم اجمالی که اینجا میگن مرادشون یعنی علم ارتکازی، بسته، اجمال داره، اندماج داره در نفس. نه که تردید داریم، تردید داریم لفظ یا معناشی نه یا معناشونه. تردید منشه تبادر نمیشه. تردید داری که سعید معناش مطلق و وجل ارزه یا خصوص ترابه، یا اینه یا اون، علم اجمالی داری، این منشه تبادر، این تردیده. نه، اونی که منشه تبادر میشود اون ارتکازی که شما دارید، ارتکازه که ارتکازیات شما هست که منشأ تبادر می شود. مراد از علم اجمالی یعنی اون علم ارتکازی. نتیجه می گیره مرحوم آخون، می گه الموقوف علی غیر الموقوف علی. الموقوف علی یعنی الموقوف علی تبادر که علم تفصیلیه، خودش معنا کرده. الموقوف علی یعنی الموقوف علی تبادر که علم تفصیلیه. اون الموقوف علی که علم تفصیلیه، او خودش دوباره موقوفون علیه ما نیست، باز برای اون طرف، برای تبادر. الموقوف علی غیر الموقوف علی التبادر که علم تفصیلیه، این غیر از موقوف علی هست برای تبادر. موقوف علی برای تبادر علم ارتکازیه، پس دور نشد. علم تفصیلی توقف داره بر تبادر، تبادر توقف داره بر علم ارتکازی، دور نیست دیگه. الموقوف علی، از اول میام، الموقوف علی، الموقوف علی تبادر، غیر الموقوف علی لتبادر. اون وسطیش تبادره، او الموقوف علی تبادر علم تفصیلی، غیر الموقوف علی برای تبادر. چون موقوف علی برای تبادر علم اجمالی، علم ارتکازیه، فلا دوره. خب مطلب رو تمام کردم. معروف دیگه، هم اشکال معروفه و هم جواب معروفه. فقط این مسئله باقی مونه که علم ارتکازی از کجا آمده، این ارتکاز از کجا آمده که میگید تبادر منشأش علم ارتکازیه. علم ارتکازی داریم، اون علم ارتکازی منشأ تبادره، از تبادر به علم تفصیلی میرسید. این علم ارتکازی از کجا آمده است؟ این بله همین جوره که فرمودن، ما علم ارتکازی به معانی الفاظی که اون الفاظ لسان ما هست داریم. ما در ارتکازمون یه معانی برای الفاظ هست. از کجا آمده؟ از اینجا آمده. یه وقتی مثلا استعمال این الفاظ رو در اون معانی ما شنیده بودیم از دیگران، بعدها دیگه یادمون رفت، فقط رفت در خزینه نفس، الان علم تفصیلی نداریم. یا نه، یک علم ارتکازی از باب اینه که یکی از مشتقاتش را، یکی از مشابهاتش را شنیدیم، معناش را میدونیم، اون سبب شده که معنای اینیم که الان در ذهن ما داریم بحث میکنیم، اینم در ذهن ما مرتکز بشود. اگر میگه که الیمین و الیسار مزله، میگه مزله یعنی چی؟ میگه همین زلال که شنیدیم تا یکی از مشتقاتش میاره، شما اون ارتکازتون رو تصدیق میکنید، میگه آره مزلم یعنی همین. خیلی اوقات هست که لفظ را که ما بهش برخورد میکنیم شک داریم معناش چیه، یکی از مشتقاتش رو که پیدا میکنیم تصدیق میکنیم که این معنا در ارتکاز ما بود، از بابی که یکی از مشابهات مشتقاتش آمده بود معنا در ارتکاز ما بود، ولیکن اون معنا خفی شده بود. کثیر ما، ببینید نام منبهاته، کثیر ما یه لفظی را شما میشنوی، یه معنایی را از کسی هم پیشنهاد میشنوی که معناش اینه، میگه این لفظ بی معنا نمیخوره، ارتکازت نمیپسنده. این لفظ میگه بی معنا نمیخوره، نباید معناشی با... معناشم نمیدونی ها، ولی این کار میکنی، ارتکازتون این را نمیپذیره. یه جاهایی نه، میبینی یه لفظی را یه معنایی میکنن، میبینید که معنا به ذهنتون جور در میاد. ما اخیراً تو ذهن ما آمده که نکنم این مسئله ژنتیک هم اثر داشته باشه در این مسئله. بچه یکی که خوشخطه خوشخط در میاد، بچه یکی که چپ نویسه چپ نویس، شایدم یکی از آدم فارس به ذهنش آمده، این لغت فارس هم در نفسی حک شده. این احتماله که یه احتماله که منشأ میشه برای اون ارتکازی که اینها ادعا میکنن. در این که یه علم ارتکازی داریم، با اون علم ارتکازی اون ابزاریه که چه بسا تصدیق میکنی، میگی ما راست میگی، این لفظ بی معنا میخوره، معناش میتونه این باشه. یه جاهایی هم تکذیب میکنیم، میگیم نه بابا نمیشه این معنای این لفظ این باشه، تناسبی با اون نداره. این که الفاظ را ما شنیدیم، مناسبتهای الفاظ را با معانی شنیدیم، اینها یه ارتکازی برای ما درست کرده، ارتکازی که اگر خواسته باشیم بگیم یه ارتکازی درست کرده به این تقریب، ارتکازی درست کرده که ما را به قالب لغات این لغت آگاه اجمالی کرده. ما بر اثر صحبت کردن با این لغت، به کار بردن این لغت، شنیدن این لغت از دیگران، مطالعه این لغات، برای ما یه ارتکازی درست شده که ما دیگه این الان ما بگیم بر اثر مراوده با کلمات عربی ما ادعا میکنیم یه ارتکاز عربی پیدا کردیم. ما هم خودمان معروف آقای حکیم میگه معناش اینه، عرب هم میگیم نه آقا اشتباه میکنیم، معناش اینه، این بهتر میخوره با این لفظ. یه ارتکاز بر اثر مراوده با این الفاظ، بر اثر ممارست با این الفاظ، ما برای این مجموعه الفاظی ارتکازی پیدا کردیم که اون ارتکاز منشأ میشود که تبادر بکند بر اثر تأمل نه زیادی معنای الفاظ را پیدا بکنیم. الان شما در الفاظ عربی که گهگاهی میخواید معناش را پیدا بکنید، لغت را نگاه میکنید، تصدیق گاهی تصدیق میکنید، گاهی نمیکنید، گاهی خودتون یه معنای ظریفتری پیدا میکنید. این وجهش اینه، بر اثر ممارست با اون الفاظ و کلمات و لغات این لغت برای شما یه ارتکازی نسبت به مجموع این لغت پیدا شده است که در کثیری از موارد، نمیگم همه جا، در کثیری از موارد ادعا میکنی که معنای لفظ عربی اینه، دور از آبادی هم نیست. لذا این که فرمودن علم به وضع، علم تفصیلی، باز علم باز که هاذا لفظ موضوع لهذا المعنا، توقف داره بر تبادر و تبادر توقف داره بر این ارتکازیاتی که بله خدا میدانه از کجا آمده این ارتکازیات، بهتر همین الله اعلم، ولی هست این ارتکازیات را ما وجدان میکنیم، احساس میکنیم، همینا منبهات که با همی وجود ارتکازیات که یه جایی را زود تصدیق میکنیم، یه جایی را تأمل میکنیم، یه جایی را تکذیب میکنیم، با اینکه ما معنای این لفظ را نمیدونه ما، ولی میگم این نیست، میگم پس چه، میگم منم نمیدونم ولی این نیست، این نفس ارتکاز من این لفظ بی معنا نمیخوره، ارتکاز من اینو نمینه، اینه که دیگه یه امر وجدانیه. آره به دست ماهی دیگه، ما اهل این لغتی، نباید معنای این لفظی معنا باشد. ما الان در فقه یه بحثی داریم، مرحوم آقای خوی میگه مسح معناش ازاله اثره، ازاله، ازاله کردن یک اثری. ما میگیم بابا کلمه مس با ازاله اثر با هم نمیخوره، نمیخوره، نه ما نمیدونم معنی مس چیه، داریم بحث میکنیم، ولی ازاله مس من ازاله اثر با چی ربطی به هم دارن؟ نه وقت میگیم اون امرار را تقویت میکنیم میگیم نه، وقت اینا را اجتهاد میکنیم میگیم مس به معنی امراره. ای که در یه جایی میبینی که مصداق شده ازاله اثر، دست میکشی مسح میکنی فرش را که آشغالاش را ازاله کنی، ای از باب قرض از مسح، نه خود مسح. خود این الان ارتکاز چی میگه؟ شما که آمدی آشغالا را مسح کردی، این را خاکاش را بالمسح ازاله کردی، اینجا ارتکاز شما میگه او ازاله اثرتون مسح، یا نه این امرارتون مسح به غرض ازاله اثر. مسح همون امراره. مرحوم آقای خوی آمده گفتن نه مسح دو معنا داره، یکیش ازاله اثر. نه این ارتکاز ما نمیپسنده که آخه مسح مناسبت نداره با ازاله اثر، با از بین بردن اثر چیزی مناسبت نداره، مسح مناسبت با همین کشیدن و امرار ایناست. لذا ما گفتیم مسح یک معنا بیشتر نداره، همون امراره. این اشتباهه که مرحوم آخوندم در بحث اوامر میگه کثیری از اون معانی از باب اشتباه مصداق به مفهومه، همین داستان داستان ارتکاز، ارتکاز نمیپسنده که مثلا این فوت معن، مثلا کسی بگوید که بله فوت عبارت است از عدم الاتیان، فوت فوت عدم الاتیان باشه، ارتکاز نمیپسنده، به ذهن میزنه فوت شد یک امر وجودی باشه، امر عدمی ارتکاز نمیپسنده. اما فوتر گفت، ارتکاز گفت که نه، فوت یعنی از امر وجودی از دستش رفتن. در فارسی اصلا فوت بگیم فارسی اصلا، فوت نیاوردن، فوت از دست دادن. میبینیم ارتکاز ما با او از دست دادن مناسبت داره، او رو تصدیق میکنید. اینا شاهد بر اینه که ما ورای این قضایای ارتکازی هست. ارتکاز از کجا آمد؟ هست اون ارتکاز، الله اعلم، اون ارتکاز منشه این تبادر می شود. در صحت حمل هم همینجور میگیم، حمل صحیحه با همی ارتکاز میزان قرار میدیم که حمل صحیحه یا باطل صحیحتی، در اونجا همین حرف را میزنیم. جوابی که دادن جواب متینیه، ولی اینو بحث نکردن که این علم ارتکازی از کجا آمده، این مفقود در کلمات. بذار تمامش بکنیم. این را بحث دور در دور، بله هر که، بله یه بحثی میرسیم الان دیگه، الان میرسیم، هر که هر کم نمیشه، بله الان میرسیم که نه قضیه هر که هر که نمیشه. الان ما اینجا داریم ادعا میکنیم، بعد میگیم شما مثلا چی میگید و میشه، اگر دیدیم نه عرف عام شما، عموم شما میگید آقا راست میگه، نمیشه محص منو ازاله باشه، آدم بی باور میرسه که این که بهش رسیده حرف حقیه. حالا بذاریم تمامش بکنم. مرحوم آخون میگه خب این دور را اینجور جواب دادیم تمام کردیم. بعد میگه البته این اشکال دور، یه جواب ثانیه، این اشکال دور در جاییه که انسباق خود مستعلم را ملاق قرار بدیم. میخواد مستعلم، او که میخواد بفهمه، از انسباق خودش میخواد به وضع برسد، خب یه اشکال جا داره، جوابشم اونه. اما اگر نه، انسباق مال غیر شد، غیر مستعلم شد، مستعلم یکیه، اون انسباق مال یکی دیگه ایه، گفته اصلا اینجا دیگه اشکال دور مجال نداره. این لفظ معناش اینه. چرا؟ چون من دیدم عربها که استعمال میکنن، عربها که استعمال میکنن، از این لفظ این معنا رو اونا میفهمن. تبادر پیش اونا علامت است برای من که لفظ، این لفظ برای اون معنا وضع شده است. علم به وضع توقف دارد بر انسباق اونها، و پر واضح انسباق اونها بر علم من توقف نداره دیگه. علم من به وضع توقف داره بر انسباق اونها، انسباق اونها بر علم من توقفی نداره، لا به علم تفصیلی لا به علم اجمالی. اینجا اصلا تقریب دور غلطه، دور اینجا موجود نیست، بالوضوح دور اشکال دور مجال نداره. این فرمایشی که مرحوم آخون در بحث تبادر فرموده. ولیکن خب یه مشکلی خودش متوجهه، یه مشکلی در بین است، و اون مشکل اینه که موضوع تبادر عبارت است از انسباق معنا از حق لفظ بلا قرینه. خب این خیلی اوقات مشکوک می شود دیگه، از کجا بفهمیم اینجا شد یک قرائنی هست با قول مرموس محمد باقر، ملابساتی دارن اینجا، چیزای وصله. از کجا بفهمیم که اینجا انسباق از حق لفظه؟ اگر جایی یقین پیدا کردیم قرینه نیست، اطمینان پیدا کردیم، فبها. ولی اگر نه، شک کردیم که آیا اینجا انسباق از حق لفظ است یا اینکه از قرینه فلبین است. اگر شک کردیم، آیا برای رفع شکمون یه راهی داریم یا نه؟ در بحث آتی بحث خواهیم کرد. یه راهی هست، موارد عدیده را نگاه میکنیم، میبینیم همین معنا انسباق پیدا میکنه، میفهمیم قرینه در کار نیست. حالا اگر شک کردیم، رافع این شک نداشتیم، آیا اصلی داریم که اصل عدم قرینه، بگیم اینجا اصل عدم قرینه است، پس انسباق انسباق حقیه از حق لفظه؟ آیا اینجور اصلی داریم یا نه؟ مرحوم ایروانی فرموده بله، اگر شک کردی که اینجا قرینه ای بود که انسباق پیدا کرد یا نه، یا قرینه نبود، اصل عدم قرینه یه. شاید قبل از آخوندم یه عده گفتن، این بعد از آخوندم، ولیکن مرحوم آخون فرموده نه، اینجا جای اصل عدم قرینه نیست. اگر شک کردی که این انسباق انسباق حقیه یا انسباق قرینیه، ما اصلی نداریم که احد الطرفین را تعیین بکنه. چرا؟ فرموده اصولی که داریم، اصول عقلاییه، اصل عدم قرینه، اصل عموم، اصل اطلاق، همین مصادیق اصالت و ظهور، اصل عدم استخدام، این اصول عقلاییه که ما داریم که مستمسک ما هست در موارد شک، این اصول عقلاییه دلیلش سیره عقلاست. یه حرفی میزنم مرحوم خون، حرف متینی در چند جای کفایه تکرارش کرده. اصول عقلاییه مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه و و، گفته اینا را عقلا در جایی جاری میکنن که شک در مراد باشد. با این اصول مراد را کشف میکنن. مثلا اکرم العلماء شک داره عموم را اراده کرده مولا یا نه، شاید خصوص را اراده کرده. اصالت العموم میگه نه، اصل قانونی نه، اگر کسی عامی را گفت قرینه ای نیاورد، قانون اینه که همون عموم را اراده کرده. شک در مراد. اصالت الحقیقه لفظی را متکلم گفته، نمیدونیم معنای حقیقی را اراده کرده است یا معنای مجازی را. بگیم قانون عقلایی اینه که اگر شک کردی معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را، اصل را بری بگذار که معنای حقیقی را اراده کرده، چون اگر معنای مجازی را اراده کرده بود قرینه می آورد. اصول عقلاییه دلیل سیره عقلاست. سیره عقلا لبیه، قدر متیقنش در جایی که شک در مراد داشته باشن. مراد را شک دارن، با اصول مراد را تعیین میکنن. اما اگر مراد معلومه، کیف اراد را نمیدانن، الان از سعید به ذهن ما میاد مطلق وجه الارض، ظاهرش مطلق وجه الارض، مراد مولا مطلق وجه الارض به حسب ظاهر. نمیدانم که آیا اینی را که اراده کرده بالوضع یا بالقرینه، شک دارن دیگه، این را از حق لفظ یا نه به معونه قرینه. جایی که شک دا اصل مراد را میدانم، کیف اراد را نمیدانم، که بحث ما صغرا اینه. مراد از لفظ را الان شما میدانی چیه؟ نمیدانی لفظ استعمال شده درش حقیقتن او مجازن، این کیف اراد را نمیدانی. میگه سیره عقلا قدر متیقنش اونجاییست که شک داری در مراد چه مقدار است. اما اگر مراد را نمیدانی، شک داری کیف اراد، چجور اراده کرده، علا سبیل الحقیقه او علا سبیل المجاز، اونجا سری و قلا محرز نیست. اصل عدم قرینه مال جایی که شک در مراد داری. شک اکرم العلماء گفته شک داری قرینه آورد، گفت الا الفساق، یا قرینه نیاورد. اگر قرینه آورده پس مرادش علمای عادله، قرینه نیاورده مرادش همه علماست. میگن اصل عدم قرینه، شک در وجود قرینه اصل عدم قرینه. بعد میگی پس اراده کرده همه را. و اما اگر شما، اینه در عام و مخصص گفتم، اما اگر شما در عام مخصص میدانی اکرم العلماء الا العدول، مرا الا الفساق، مراد علمای عدوله، مراد را میدانی. نمیدانی این استعمال حقیقت یا مجازه، محل بحث دیگه، که عام و مخصص حقیقتون او مجازون. شما نمیتونی بگی اینجا اصل عدم قرینه ثابت بکنی که این استعمال حقیقیه، اینجا مجال نداره. الان من نمیدانم اکرم العلماء این العلماء را در چه چیز استعمال کرد. مراد را میدانم علمای عدول به قرینه الا الفساق، اما نمیدونم به نحو حقیقت یا به نحو مجاز. اینجا نمیتونه اصالت الحقیقه جاری بکنی، بگه اصل نکین استعمال حقیقیه، جای اصالت الحقیقه نیست، چون مراد را میدانید. کیف اراد را، ای از کلمات مرحوم آخونده، سیره عقلا اصول عقلاییه در جایست که شک داری در مراد، اما اگر مراد را میدانی شک داری در کیف اراد، اونجا جای سیره عقلا نیست. چرا؟ چه فرقه که مرحوم آخون میگوید سیره عقلا در شک در مراد جاریه، اصول عقلاییه در شک در مراد جاریه، اما در شک در کیف اراد جاری نیست؟ یا احراز نکردیم، یا قطعا جاری نیست، یا احراز نکردیم. این وجه تفصیل مرحوم آخون چیست؟ اصول و عقلاییه، همی از افراد اصالت و ظهور، اصول و عقلاییه مجرایشان شک در مراده. اما اگر مراد را میدانی، میدونی کی گفت سعید یعنی مطلق و وجلر، نمیدونی این را حقیقت استعمال کرد یا مجاز، شک در کیف اراد داری، اونجا جای اصول و عقلاییه نیست. یا قطعا اصول و قلایع نیست یا لااقل شک داریم. همچی شک داشتیم دیگه نمیتونیم به اصل و قلایع تمسک کنیم. فارق این دوتا چیز، فارقش واضحه، خودش اشاره کرده. سیره عقلا، سیره یعنی عمل، یعنی جری عملی. خب ما میتونیم جری عملی عقلا را در شک در مراد بفهمیم. گفته اکرم العلماء، شک داریم مرادش علما همه علماست یا عدول. میگه سیره برینه، جری علما عقلا برینه که همه را اکرام میکنن، پس اصالت العموم را جاری میکنن. اصالت سیره عقلا الفاظ که ندارن، سیره عقلا جری عملیه. این جری عملی در شک در مراد میتونید کشف بکنید. شک داریم اعتق رقبتن مطلق اراده شده یا نه، میگیم اینجا اصالت الاطلاق جاریه. اصالت الاطلاق جاریه یعنی چی؟ یعنی عقلا اینجا میرن، فرقی براشون نیست، گاهی رقبه مؤمنه اعتاق میکنن گاهی کافره. اگر یکی هم کافره اعتاق کرد مذمتش نمی کنن. از این عملشون میفهمیم که اینا اصالت الاطلاق را دارن. اصالت الاطلاق یعنی عمل بر طبق اطلاق. در اصالت الحقیقه یعنی عمل بر طبق حقیقت. و الا اونا که قانون ندارن که، اصول ندارن که. در شک در مراد سیره عقلا را ما میتونیم احراز بکنیم، میتونیم بگیم آقا سیره عقلا جری عملی عقلا بر طبق عمومه، اصل پس عمومه، بر طبق اطلاق اصل اطلاق. اما در کیف اراد عمل فرق نمی کنه که. ما در کیف اراد نمیتونیم بفهمیم که عقلا اینجا اصالت الحقیقه را جاری میکنه یا نه. ما فقط میفهمیم از اکرم العلماء، در مورد اکرم العلماء الا الفساق، ما میفهمیم که عقلا میرن سراغ عالم عادل، مراد معلومه، میرن سراغ عالم عادل. اما این که در اکرم العلماء الا العدول آیا به نحو حقیقت استعمال شده، علما در همه علما الا الفساق دال آخر، از قبیل تعدد دال و تعدد مدلول، حقیقتی های جور میگه، آیا از این بابا؟ یا از این بابا وقتی میگه اکرم العلماء، علما را در عدول استعمال کرده مجازن، الا العدول الا الفساق قرینه بر مجازه. این ربطی به عمل و عقلا نداره، ما نمیتونیم بفهمیم چون ربطی به عمل نداره، عمل یکسانه. اکرم العلماء الا الفساق مجازن استعمال شده باشه یا حقیقتا در عمل و عقلا اثر نداره، ما نمیتونیم. از کل منشأ کشف از سیره عمله. وقتی که در کیف اراد عمل فرق نمی کند، پس ما کاشف نداریم، نمیتونیم به گردن عقلا بگذاریم که اینجا اصالت الحقیقه را جاری میکنن و میگوین عام مخصص حقیقته، نمیتونیم جاری بکنیم. از کجا فهمیدی جا گیر سرینه؟ از کجا بفهمیم که عقلا در اینجا اصالت الحقیقه را جاری میکنن و میگن علما استعمال شده در همه علما؟ این از کجا میتونیم بفهمیم؟ از کجا این را ما میتونیم بفهمیم؟ راه نداریم. در شک در مراد راه داریم. نکته خوبی گفته مرحوم آخوند، اصول عقلائیه را که ما درست کردیم، این اصول در کتابی نیست، در جایی نیست. اصول عقلائیه اشارات یعنی به عمل عقلا، لذا اونجایی که جای فرق بکنه عمل، اونجا کاشف داریم که عملشون اینه. نگاه میکنیم اینو عملشون چجوره، شنیدن اکرم العلماء رو چیکار میکنن؟ خامه علما رو اکرام میکنن. پس میگیم اصالت العموم عقلائیه، عقلائیه عملیه. ولی در جایی که مراد واضحه عمل فرق نمیکنه، از کجا ما میتونیم بگیم عقلا اینجا اصالت الحقیقه رو جاری میکنن؟ اینه که حرف متینی فرموده محل بحث ما از قسم دومه، از لفظ یک معنای به ذهن آمد، در مراد گیری نداریم. سعیدن طیبا، سعید یعنی مطلق و وجل عرض، این به ذهن آمد تبادر کرد، ولی نمیدونیم این معنا که الان تبادر میکنه بلغرینه یا بالحقیقه. اینجا جا نداره بگه اصل حقیقت، پس این وضع شده بریم مطلق الوجله. نه، جای اصالت الحقیقه نیست، جای اصالت عدم القرینه نیست. این که مرحوم ایروانی در شک این که آیا انسباق حقیه یا قرینیه گفته اصل عدم قرینه، حرف باطلیه. اصل عدم قرینه اصول عقلائیه، اصالت الحقیقه و امثال ذلک در اینجا مجال نداره. بقیه در کلام دو تا اشکال آخر مرحوم حاسد محمد باقر این تا اشکال را بر تبادر مطرح کرده. نگاه کنید فردا اونا رو بحث کنید.